آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمتی یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردن و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه 15 بهمن سال 1401 هجری شمسی مطابق با 13 رجب سال 1444 هجری قمری برابر با 4 فوریه سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویم تاریخ را میشنوید. سپس تکرار ویژه انقلاب نو را میشنوید. برنامه بعدی ویژه برنامه ولادت امام علی علیه السلام را میشنوید. و بعد از آن گلبرگ را میشنوید. و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است. آن را هم میشنوید. دوستان شنونده، ولادت امام علی علیه السلام را برای شما دوستان عزیز و دوستداران اهل بیت علیه السلام فرخنده باد میگوییم. و در این لحظه تقویم تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 15 بهمن سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 13 رجب سال 1444 هجری قمری و مطابق با 4 فوریه سال 2023 میلادی است. ۱۴۶۷ سال پیش در روز ۱۳ رجب سال ۲۳ قبل از هجرت حضرت علی ابن ابو طالب علیه السلام پسر عمو، داماد و جانشین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خانه کعبه چشم به جهان گشود. مادر آن حضرت فاطمه بنت اسد و پدرش ابو طالب نام داشت. حضرت علی علیه السلام از دوران کودکی تحت تعلیم و تربیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت و اولین مردی بود که اسلام آورد. علی ابن ابو طالب علیه السلام در اواخر سال دوم هجرت با حضرت فاطمه سلام الله علیها دختر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج کرد. امام علی علیه السلام دلاوری شجاع و بیمانند بود، اما قلبی بسیار مهربان داشت. به همین دلیل از مظلومان جامعه حمایت و با هر ستمی مبارزه می کرد و همواره در صدد کمک به محرومان و درماندگان بود. او در پرستش و بندگی خدا چنان بود که به هنگام عبادت سر از پا نمی شناخت و مجذوب شکوه و جمال ازلی می شد. امام علی علیه السلام در سال 40 هجری قمری پس از 63 سال زندگی پربرکت و نزدیک به 5 سال حکومت با ضربه شمشیر یک دشمن متعصب و منحرف از گروه تکفیری های خوارج در مسجد کوفه در عراق مجروح شد و 2 روز بعد به شهادت رسید. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام سخنی کوتاه از آن پیشوای وارسته و انسان کامل برایتان نقل می کنیم. ایشان می فرمایند با مردم چنان رفتار کنید که اگر مردید بر شما بگریند و اگر زنده ماندید به شما مهربانی ورزند. سیزدهم رجب مصادف با مناسبت دیگری در آموزه‌های دین اسلام هم هست. از امروز سیزدهم رجب ایام البیز یا ایام اعتکاف آغاز می شود و 3 روز به طول می انجامد. مؤمنان علاقمند در این مدت با خلوت گزیدن در مساجد شهرها به راز و نیاز با آفریدگار مهربان می پردازند که به این عمل اعتکاف می گویند. معتکفین با روزه و عبادت در این 3 روز تلاش می کنند با رهایی از قید و بندهای زندگی دنیوی خود را به پروردگار عالم نزدیکتر کنند. هفتاد و چهار سال پیش در روز 15 بهمن سال 1327 هجری خورشیدی محمد رضا شاه دومین و آخرین شاه سلسله پهلوی از یک ترور جان سالم به در برد. وی در حالی که قصد داشت در مراسمی در دانشگاه تهران شرکت کند از سوی فردی به نام ناصر فخرآرایی هدف 5 تیر قرار گرفت. در این حادثه شاه تنها جراحتی سطحی برداشت، اما ضارب بر اثر گلوله‌های متعدد محافظان شاه بلافاصله کشته شد. دولت حزب توده ایران را که وابسته به شوروی سابق بود عامل این ترور دانست و آن را منحل اعلام کرد. در این حال رژیم پهلوی به بهانه این حادثه آیت الله کاشانی را نیز که بزرگترین رهبر دینی مخالف شاه بود دستگیر و تبعید کرد. ترور محمد رضا شاه در دانشگاه تهران واقعی مشکوک بود که پیامدهای آن منافع او و حامیان خارجیش را در پی داشت. و 44 سال پیش در روز 15 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی پس از ورود امام خمینی رحمت الله تعالی علیه به ایران، مبارزات مردم با رژیم شاه با سرعت بیشتری به هدف خود نزدیک می شد. شاپور بختیار نخست وزیر این رژیم در مصاحبه‌ای تلاش کرد مردم را آرام کند. وی که با تظاهر به دموکراسی و آزادی خواهی می‌کوشید مردم را از ادامه انقلاب منصرف کند، در این مصاحبه اعلام کرد که به امام خمینی رضوان الله تعالی علیه اجازه نمی‌دهد دولت موقت تشکیل دهد. این در حالی بود که به خاطر تشدید تظاهرات و اعتصاب‌های مردم در شهرهای مختلف، تمرد و فرار نظامیان از پادگان‌ها و همچنین استعفای پی در پی مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس، کنترل کشور عملاً از دست حکومت خارج شده بود. تا دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 15 بهمن سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 4 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما سپاسگزارم.
دوستانی گرامی، در این لحظه تکراری ویژه برنامه انقلاب نور را میشنوید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما شنونده عزیز و محترم که به برنامه بهار آزادی گوش میکنید. ویژه برنامه است درباره انقلاب اسلامی ایران و این قسمت 4 قسمتی است که تقدیم حضورتون میکنیم. انقلاب اسلامی ایران با رهبری روح الله خمینی رحمت الله علیه در مقام مرجع تقلید و نایب امام زمان عجل الله و وجوب اطاعت و پیروی از ایشان در سال 1357 به پیروزی رسید. رهبری که به صراحت اعلام نمود انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فدا می باشد که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. این روزها در جمهوری اسلامی ایران جشنهای دهه فجر برگزار می شود. دهه فجر به روزهای 12 تا 22 بهمن یا همان اول تا 11 فوریه است که همزمان با ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران پس از یک تبعید 14 ساله تا روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی است. 44 سال پیش کشور ایران تحت رهبری روح الله خمینی رحمت الله علیه، روحانی مبارز و مرجع بزرگ دینی مسلمانان ایران به پیروزی رسید. این انقلاب به لحاظ شرایط و عوامل پیدایش به انقلاب‌های بزرگ جهان شباهت زیادی داشت، اما تفاوت اساسی آن با سایر انقلاب‌ها در ریشه مذهبی و خدامحوری در کنار رهبری دینی آن بود. مردم مسلمان ایران مراجع تقدید خود را به نوعی نایب امام زمان عجل الله می دانند. به عبارت دیگر، همانطور که اطاعت از امام زمان را در هنگام ظهور بر خود واجب می دانند، در زمان غیبت هم از مراجع به عنوان نایبان عام ایشان تبعیت می کنند. پس از پیروزی انقلاب، عنوان این مرجع تقلید به ولی فقیه تغییر یافت. ولی فقیه همان مرجعی است که سرپرستی جامعه را نیز بر عهده دارد و مردم این سرپرستی را به دلیل نایب امام زمان بودن وی پذیرفتند. به عبارت دیگر، مردم اگر قبل از انقلاب به فرمان مرجع تقلید مبارزه می کردند، بعد از انقلاب تحت امر ولی فقیه مبارزه با استکبار و ظلم را ادامه دادند. ظهور منجی یکی از آموزه‌های مشترک و فراگیر ادیان آسمانی است. تمام مکاتب و ادیان و مذاهب بر اساس آثار و منابعی که از آنها موجود است، منتظر یک شخصیت الهی و یک ابر انسان کامل هستند که با قدرت و نیروی الهی به اصلاح و اعتلای انسانیت بپردازد. به عنوان نمونه، هندوها منتظر کلکی هستند. در آیین بودا اندیشه منجی و مصلح با مفهوم میتریا یا میتریه همراه است. زرتشتی ها منتظر سوشیانت یا سوشیانس یا سوشیانس بوده و یهودی ها منتظر ماشیه و مسیحی ها در انتظار عیسی مسیح می باشند. این انتظار برای نجات بشریت نوعی امیدواری به آینده ایجاد کرده است. در اسلام که دین خاتم است، این انتظار روشن‌تر و در شیعه نیز در مقایسه با سایر فرقای اسلامی از شفافیت بیشتری برخوردار است، زیرا بسیاری از ویژگی‌های آن مصلح و منتظران او را پیشتر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام مشخص کرده و در روایات نیز با تشویق مردم به انتظار فرج آن را به منزله بهترین اعمال معرفی نمودند. بر اساس روایات و تفاسیر قرآنی، ظهور و قیام حضرت مهدی عجل الله دوازدهمین امام شیعیان عظیمترین و بی سابقه ترین انقلاب جهانی است که تحولات اساسی و همه جانبه‌ای را در همه عرصه‌ها اهم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به همراه خواهد داشت. خداوند در آیه 55 سوره نور چنین می‌فرمایند: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می‌دهند وعده داده است که قطعاً آنان را در روی زمین جانشین خود کند و حکومت بخشد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده است را پا بر جا و ریشه دار خواهد کرد و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. در آیه 55 سوره نور، خدای متعال برای جامعه‌ای که دارای ایمان و عمل صالح باشد سه ویژگی مهم را برمی‌شمارد. اولان که انسانهای صالح در زمین خلافت و حاکمیت پیدا می کنند و قدرت و شوکتی به دست آورده و اداره زمین را بر عهده می گیرند. دومان که دین در جامعه استقرار پیدا می کند، به طوری که صالحان پس از به دست آوردن حاکمیت و خلافت در زمین اعتقادات و ایدئولوژیشان تسلط و استقرار می یابد. در چنین حالتی دین اسلام در جامعه گسترش می یابد و حاکم می شود. سومان که در این جامعه امنیت برقرار خواهد شد و دیگر خوف و هراسی وجود نخواهد داشت. آیت الله محمد حسین طباطبایی، مفسر بزرگ قرآن و نویسنده تفسیر المیزان، ذیل این آیه چنین نوشته است: خداوند به مؤمنان ناب که دارای عمل صالحند چنین وعده داده است: برای آنان اجتماعی شایسته و خالص از عیب کفر و نفاق و فتنه برپا کند. آنان وارث زمین شوند و جز آموزه‌های دین حق بر باورها و اعمال آنها چیره نگردد. آنان در امنیت کامل به سر برند بدون آنکه از دشمن درونی و بیرونی بترسند. چنین جامعه‌ای پاک با این اوصاف قدسی ارزشمند از زمان بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا کنون تحقق بیرونی نیافته است و اگر بنا باشد آن را بر مصداقی تطبیق کنیم، با توجه به اوصافی که در اخبار متواتر از پیامبر اکرم صلی الله و ائمه اهل بیت علیهم السلام درباره عصر ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده است، تنها بر آن جامعه قابل تطبیق خواهد بود. پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در جهان اسلام به شمار می آید. انقلابی که تبلور و نماد انتظار مردم برای انقلاب و قیام منجی بشریت و نجات دهنده مستضعفان و ستم پیشگان از دست دنیا مداران فاسد و ستمگر بود. امام خمینی رحمت الله علیه با وقوف بر رسالت خطیر و الهی خود، هدف نهایی انقلاب اسلامی را امری فراتر از تغییر حکومت دانسته و بر این اساس به هدایت و رهبری انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن اقدام کردند. ایشان در ماه‌های آخر عمر پربرکت خیش به صراحت در این زمینه اظهار نظر کرده و فرمودند: مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فداست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. خب دوستان همراه، در پایان برنامه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی یادآوری میکنیم که فجر به معنای خروج از تاریکی به سمت نور است و به نوری گفته میشود که موجب شکافتن ظلمت و تاریکی میشود و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نیز به همین معناست و ایشان از میان تمام ظلمت ها نور خود را ساطع میکنند و تمام مردم را در بر میگیرند. به عبارت دیگر انقلاب اسلامی ایران انفجاری ایجاد کرد و نور و روشنایی را برای مردم به ارمغان آورد و اینک همه مسلمانان و حقجویان منتظر وظیفه دارند این انقلاب را حفظ و به وسیله آن ظهور منجی را هرچه زودتر محقق نمایند. همانطور که خداوند در آیه 5 سوره قصص می‌فرماید، ما می‌خواهیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم. دوستان، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی ایران. امیدوارم همواره پیروز، موفق و شاداب باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
دوستان گرامی، ویژه برنامه ولادت امام علی علیه السلام آماده پخش است. بریم که بشنویم.
مولود کعبه، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام.
مرد عمل پیدا شد، صبح امید ما شد، در کعبه آمد اما خود کعبه دل ها شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان شنونده هر کجا که هستید. از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ویژه برنامه مولود کعبه به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، وصی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، در خدمت شما هستیم. جا دارد فرارسیدن این روز فرخنده و با سرسعادت حضرت امام علی علیه السلام رو خدمت همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام رو تبریک و تهنیت عرض کنم. این عید بزرگ بر شما مبارک.
دردانه حق آمد، پروانه حق آمد، مژده که مهمان حق در خانه حق آمد.
عزیزان شنونده، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و بسیار مفتخرم که در این شب و روز خجسته و سراسر نور برای دقایقی با شما همراه هستم. عزیزان شنونده، 13 ماه رجب سال روز ولادت بزرگترین شخصیت اسلام پس از پیامبر حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام است. محمد امین وارد خانه عموی خیش ابو طالب شد. فاطمه بنت اسد همسر ابو طالب به احترامش از جای برخاست. محمد فرمود: مادر، شما باردار هستید، خواهش میکنم بلند نشوید، من راضی نیستم به خاطر من، این طور از جای برخیزید. فاطمه که محمد را همچون پسر خود دوست می‌داشت گفت: به خدا قسم هرگاه تو را می‌بینم فرزندی که در رحم دارم طوری جا به جا می‌شود که مرا ناگزیر می‌کند از جای بلند شوم. فاطمه بنت اسد در روزهای آخر بارداریش بیش از گذشته به طواف خانه خدا می‌رفت. در یکی از همین روزها مردمی که در مسجد الحرام نشسته بودند با کمال تعجب دیدند بخشی از دیوار کعبه رکن یمانی شکافته شد و فاطمه همسر ابو طالب به درون کعبه رفت و در مقابل چشمان ایرادزده آنان شکاف دیوار به هم آمد. موضوع بلا فاصله دهان به دهان گشت و به گوش مرد و زن مکه رسید و همه منتظر بودند ببینند سرانجام آن ماجرای شگفت‌انگیز چه خواهد بود. همسر ابو طالب 3 روز در خانه کعبه به سر برد. روز چهارم کسانی که پیرامون کعبه گرد آمده بودند دیدند دیوار کعبه از همان جا بار دیگر شکافت و آن بانوی سرفراز در حالی که نوزاد خود را در آغوش داشت از درون خانه خدا بیرون آمد. لحظاتی بعد فاطمه در حالی که لبخند زیبایی بر لب داشت خطاب به حاضران گفت: ای مردم، خداوند مرا به خاطر نوزاد پاک سرشتم بر زنان دیگر برتری داد، زیرا هیچ زنی تا کنون اجازه نداشته است که در خانه خدا وضع حمل کند، ولی خداوند خانهش را در اختیار من گذاشت تا فرزند خود را در آن جایگاه مقدس به دنیا آورم. علی 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 علي 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 علي
عالم زنزن یک سر اظهار علی، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، کم کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم زربانش همه تکرار علی بود.
علي 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 علي
هنگامی که فاطمه با نوزاد خود به خانه آمد محمد امین در آنجا بود. فرزند پاک فاطمه تا آن لحظه چشم باز نکرده بود. هنگامی که محمد ضمن تبریک به همسر عمویش نوزاد را از آغوش او گرفت، چشمهای خود را باز کرد. محمد صورت نوزاد را بوسید و نام او را علی گذارد و به عمو و زن عمویش مژده داد که نوزاد آینده‌ای بس درخشان دارد. علی علیه السلام 6 یا 8 ساله بود که قحطی بزرگی در مکه رخ داد. در آن زمان خانه آنها محل رفت آمد مردم نیازمند بود و هزینه سنگینی بر دوش ابو طالب بود. در این شرایط محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم که به واسطه ازدواج با حضرت خدیجه سلام الله علیها ثروتمند شده بود، نزد عموی خود عباس که او نیز از مردان متمول مکه بود آمد و از او خواست تا به ابو طالب کمک نماید. پس هر دو نزد ابو طالب رفتند و گفتند: ما حاضریم هر کدام از فرزندانت را که صلاح بدانی نزد خود ببریم. ابو طالب به پیشنهاد آنان جواب مثبت داد. بدین ترتیب جعفر به خانه عباس و علی علیه السلام به خانه محمد امین نقل مکان کردند. از آن پس حضرت علی علیه السلام در خانه محمد صلی الله علیه و آله و سلم رشد و نمو یافت، خانه‌ای که دعوت اسلام از آنجا آغاز شد. او در تمامی مراحل یار یاور صدیق پیامبر بود و هیچگاه او را تنها نگذاشت. همجواری علی علیه السلام با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دل و جان وی را با عالی ترین مکارم اخلاقی و انسانی مانوس ساخت، آنچنان که نفس و جان پیامبر خدا گردید و پیامبر او را باب علم و حکمت معرفی نمود و فرمود: انا مدینه العلم و علیون بابها، فمن اراد العلم فلیأت الباب. من شهر دانشم و علی دروازه آن است. آن که دانش می خواهد باید از این دروازه وارد شود. امام علی علیه السلام عدالت را روح کالبد احکام الهی می دانست. از همین رو بالاترین انگیزه خیش را در هنگام پذیرفتن زمامداری مسلمانان، اجرای عدالت و احقاق حقوق از دست رفته مسلمانان می داند و می فرماید: قسم به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شطر خلافت را بر کوهان آن می انداختم و رها می کردم.
هر کس به مقامات رسید از همه گرد، در زندگیش نوکر دربار علی بود. حاضر شد آزاد به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی بود. علی 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 علي 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 علي.
آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید پر از نور شد، انگار علی بود.
صد بار نگه کردم و دیدم که زمش ره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود.
امام علی علیه السلام آنچنان عدالت را در زندگی شخصی خود به مرحله عمل درآورده بود که دوست و دشمن را به حیرت و شگفتی واداشته بود. روز ماویگه فرمان روای قاصب شام از عقیل برادر پیر و نابینای امام علی علیه السلام پرسید: داستان آهن تفتیده چیست؟ عقیل گفت: هنگامی که روزگار بر من سخت شد و از فقر و تهی دستی جانم به لب رسید، پیش خود اندیشیدم که برادرم به حکومت رسیده است و اموال زیادی در اختیار دارد، نزد او بروم و یاری بخواهم. با این نیت در تاریکی شب به کمک یکی از فرزندانم به خانه علی علیه السلام رفتم. او به پسرم گفت که ما را تنها بگذارد و از اتاق خارج شود. وقتی اتاق خلوت شد، علی گفت: بیا نزدیک، بگیر. با یک دنیا حرص و طمع، به گمان این که کیسه ای طلا به من خواهد داد، به سرعت دستم را دراز کردم، ولی ناگهان آهن سرخ شده ای را به دستم نزدیک کرد. از شدت سوزش و حرارت فریاد کشیدم. در آن حال علی به من فرمود: چه شد؟ تو حرارت قطعی آهنی را که با آتش دنیا داغ شده را تحمل نمی کنی، اما من از آتش سوزان دوزخ ننالم. سپس فرمود: بدان جز آن که خداوند برای تو تعیین کرده است، حقی از بیت المال در نزد من نداری. ماویه که خود دشمن امام علی علیه السلام بود، ناخودآگاه افسوسی کشید و گفت: هیهات، دیگر زنان نمی توانند فرزندی مثل علی را به دنیا بیاورند. یکی از ارزش‌های متعالی مکتب اسلام زهد است. زهد به معنی پرهیز و بی‌رغبتی به دنیا است. امام علی علیه السلام در ترسیم زهد چنین می فرماید: زهد این نیست که چیزی نداشته باشید، بلکه زهد این است که چیزی تو را به ملک خود در نیاورد. از همین رو امام که خود از برجسته ترین زهاد بود، همچون پیامبر خدا مخالفت رهبانیت و گوشه‌نشینی بودند. نقل شده شخصی به نام علا نزد امام علی علیه السلام رفت و به ایشان عرض کرد: ای امیر مؤمنان، از برادرم عاصم ابن زیاد پیش تو شکایت می آورم. امام فرمود: مگر چه کرده است؟ علا پاسخ داد: او عبایی به رسم روی آوردن به عبادت و پشت کردن به دنیا پوشیده و از دنیا کنارگیری کرده است. امام علیه السلام فرمود: او را حاضر کنید. هنگامی که علا به حضور آن حضرت رسید، امام به او فرمود ای دشمن جان خود، مگر شیطان در تو راه یافته و تو هدف تیر او قرار گرفته ای؟ آیا به خانواده و فرزندانت رحم نمی کنی؟ تو خیال می کنی خدا که طیبات و تمتعات دنیوی را بر تو حلال کرده دوست ندارد که از آنها استفاده کنی؟ عاصم گفت ای امیر مؤمنان، پس چرا تو خود با این لباس خشن و آن غذای ناگوار قناعت می کنی؟ در حالی که پیشوا و امام ما هستی و بر ما لازم است که به تو اقتدا کنیم. امام در پاسخ او فرمودند وای بر تو، من مثل تو نیستم، وظیفه من غیر از شماست. خدا بر پیشوایان حق لازم دانسته است که بر خود سخت گیرند و همچون طبقه ضعیف جامعه زندگی کنند تا فقر فقیر او را به هیجان نیاورد، آشفت خاطر نسازد که سر از فرمان خدا برتابد. یکی از فضایل اخلاقی که هر انسان پاکی آن را می ستاید جود و سخاوت است. از علامت و نشانه بخشندگی و سخاوت این است که هرگز در فکر آن نیست که آن که به او می بخشد مؤمن است یا کافر، مطیع است یا معصیتکار، شریف است یا انسان پست. فرد سخاوتمند به دیگری اطعام می کند در حالی که خود گرسنه است و دیگری را می پوشاند، در حالی که خود برهنه است به دیگری می بخشد و از اعطای خود منتی بر کسی نمی گذارد. چنان که روزی یکی از کفار رو به امام کرده و از ایشان شمشیرش را خواست، امام نیز بیدرنگ شمشیر را به او بخشید. آن شخص با گرفتن شمشیر با حالت پیروزمندانه گفت کسی شمشیر به دست دشمن خود نمی دهد. امام علی علیه السلام فرمودند تو دست حاجت به طرف من دراز کردی و من نمی توانم دست سائل را از خود محروم نمایم. مرد کافر از شنیدن این سخن سخت منقلب شد، به طوری که در همان لحظه اسلام اختیار کرد. البته امام علی علیه السلام تنها به بخشش مال اکتفا نمی کرد، بلکه بارها جان خود را در طبق اخلاص گذاشت و در راه حق ایثارها نمود. چنانچه در شب هجرت لیلة المبیت به خاطر حفظ جان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از جان خود دست شست و در بستر پیامبر خوابید تا جان خود را در راه خدا و رسول گرامیش تقدیم نماید. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه مولود کعبه، ویژه سال روز میلاد با سعادت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام رسیدیم. بار دیگر فرا رسیدن این روز سراسر نور رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
نازل شد از حق این چنین، حیدر امیر المؤمنین، ولی رب العالمین، حیدر امیر المؤمنین. کارم نوکریه، قلب تو سینم مادریه، الهی شکرت شیعه شدم، تا ابد دینم حیدریه، تا ابد دینم حیدریه، روی لبهام ناده علیه، دلم از ذکرش منجلیه، همه عالم اینو بدونن، علی حق حق با علیه، علی حق حق با علیه. آقایی برا تموم انبیا، مولایی تویی که مرد همه مردایی.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. دموستنس، خطیب و سیاستمدار معروف یونان قدیم که با ارسطو در یک سال متولد و در یک سال درگذشته اند، از آغاز رشد و سالهای نزدیک بلوغ برای ایراد سخنرانی آماده می شد، ولی نه برای آنکه واعظ و معلم اخلاق خوبی باشد و نه برای آنکه بتواند در مجامع مهم و سخنرانی های سیاسی و اجتماعی نطق ایراد کند و نه برای آنکه در محاکم قضایی وکیل مدافع خوبی باشد، بلکه فقط به خاطر اینکه علیه کسانی که وصی پدرش و سرپرست خودش در کودکی بودند و ثروت هنگفتی که از پدرش به ارث مانده بود را خورده بودند، در محکمه اقامه دعوی کند. مدتی مشغول این کار بود. از مال پدر چیزی به دستش نیامد، اما در سخنوری ورزیده شد و بران شد که در مجامع عمومی سخن براند. در آغاز امر چندان سخنوری او مورد پسند واقع نشد. عیب‌هایی در سخنرانیش، چه از جنبه‌های طبیعی مربوط به آواز و لهجه و کوتاه و بلندی نفس و چه از جنبه‌های فنی مربوط به انشا و تعبیر، دیده می‌شد. ولی به کمک تشویق و ترغیب دوستان و با همت بلند و مجاهدت عظیم همه آن معایب را از بین برد. خانه زیرزمینی برای خود مهیا ساخت و تنها در آنجا مشغول تمرین خطابه شد. برای اصلاح لهجه خود ریگ در دهان می گرفت و به آواز بلند شعر می خواند. برای اینکه نفسش قوت بگیرد رو به بالا می دوید یا منظومه های طولانی را یک نفس می خواند. در برابر آینه سخن می گفت تا قیافه خود را در آینه ببیند و ژست‌ها و اطوار خود را اصلاح کند. آنقدر به تمرین و ممارست ادامه داد تا یکی از بزرگترین سخنوران جهان گشت. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سرگیری پرواز مستقیمی سامان ایر از دوشنبه به اورومچه چین. تجارت محور رایزنی مقامات قزاقستان و اتحادیه اوراسیا و احضار سفیرهای کشورهای غربی و وزارت خارجه ترکیه در اعتراض به تعطیلی کنسولگری چند کشور اروپایی در استانبول. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکارانم و با سردبیری آقای رشکنی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. مدیر کل شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان اعلان کرد از 8 فوریه پروازها از دوشنبه در مسیر اورومچه چین از سر گرفته می شوند. ابوالقاسم ولیف، مدیر کل شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان، در صحبت با رسانه ها گفت که از 8 فوریه امسال این شرکت پروازهایش را در مسیر اورومچه چین از سر می گیرد. و با اعلام این مطلب گفت نخست هفته یک بار و از ابتدای ماه می انجام دو پرواز در هفته در این مسیر پیش بینی شده است. گفتنیست. از چند روزی گذشته پس از 3 سال ممنوعیت، کامیون ها یا ماشین های بارکش تاجیکستانی برای اولین بار از مرز چین گذر کردند. از سال 2020 کامیون های تاجیکستانی اجازه ورود به خاک چین را نداشتند. از این رو کانتینرهای دارای کالاها توسط کامیون های چینی تا مرز تحویل و پس از آن کامیون های تاجیکستانی کالا را منتقل می‌کردند. چین بعد از روسیه و قزاقستان سومین شریک اصلی تجاری تاجیکستان به شمار می‌رود. بنابر داده‌های کمیته آمار تاجیکستان، گردش مالی دو کشور در سال گذشته بیش از 1.2 میلیارد دلار برابر شده بود که 842 میلیون دلار مربوط به واردات محصولات چینی به تاجیکستان و 368 میلیون دلار با صادرات محصولات تاجیکی به چین مرتبط بوده است. بنابر سخنان رئیس شرکت هواپیمایی سامان ایر، از بهار امسال ارتباط مستقیم هوایی بین پایتخت این کشور با تفلیس گرجستان و باکوی آذربایجان راه اندازی می شود. همچنین سومین پرواز مستقیم بین ایران و تاجیکستان با پرواز شرکت هواپیمایی سامان ایر در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه آغاز شد. این پرواز از 10 فوریه به صورت هفته یک بار و در روزهای جمعه از فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه و فرودگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه در تهران انجام می شود. رئیس هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا با نخست وزیر قزاقستان دیدار و در مورد مسائل بازرگانی گفتگو کردند. نمایندگان کشورهای منطقه اوراسیا دیروز پنجشنبه در الماتای قزاقستان تشکیل جلسه دادند. در حاشیه این نشست دیدارهای دو جانبه گوناگون انجام گرفته است. میخائیل میاسنیکوف رئیس هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا در حاشیه نشست شورای بین دولتی اوراسیا با علی خان اسماعیلوف نخست وزیر قزاقستان دیدار کرد. در این دیدار رفع مانع‌های همکاری‌ها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اجرای سندهای استراتژی تصویب شده و همچنین فعالیت‌های کمیسیون تجاری بررسی شد. اسماعیلوف بر حمایت قزاقستان از تمرکز این اتحادیه منطقه‌ای بر همکاری‌های دو جانبه تأکید کرد و خواستار عملگرایی در تصمیم‌گیری‌ها شد. میاسنیکوف نیز توسعه اجتماعی و اقتصادی در قزاقستان را زمینه‌ساز همکاری‌های بهتر این کشور با دیگر اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا عنوان نمود. وزارت امور خارجه ترکیه در اعتراض به تعطیلی کنسولگری چند کشور اروپایی در استانبول سفیران 9 کشور غربی را احضار کرد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در این زمینه.
احضار 9 سفیر کشورهای غربی در رأس آمریکا، آلمان و فرانسه یک جا به وزارت خارجه ترکیه. مهمترین علت این احضار گروهی هشدارهای امنیتی ایالات متحده و چند کشور اروپایی به شهروندان خود درباره احتمال وقوع حوادث تروریستی در ترکیه است. همچنین وزارت خارجه ترکیه در پی بازخواست از سفرای انگلیس، هلند، بلژیک، آلمان و فرانسه است که در چند روز گذشته اقدام به تعطیلی کنسولگری و نمایندگی‌های خود در استانبول کردند. اقدامات اخیر غربی‌ها در ناامن جلوه دادن شهرهای ترکیه واکنش تند مقامات این کشور را به همراه دارد. وزیر کشور ترکیه غربی‌ها را دشمن ترکیه و عامل تمام ناامنی و اقدامات تروریستی در منطقه خطاب کرد.
یاشین صاحبی کیمد؟ الکایده‌ای دنیا دا کیمی ایجاد اتمیشتر؟ کیمی ایمال اتمیشتر؟ امریکانو بیزاتی کنسی ایمال اتمیشتر؟
به وجود آورنده گروه‌های تروریستی از داعش گرفته تا القاعده کیست؟ خود آمریکاست. حالا اینها دم از امنیت می‌زنند، در حالی که خودشان حامی و پشتیبان برهم زنندگان ثبات و امنیت منطقه هستند.
وزیر خارجه ترکیه هم اقدامات اخیر تحریک‌آمیز غربی‌ها را ناشی از ممانعت آنکارا از عضویت سوئد در ناتو اعلام کرد.
پاسخ ما به سوئد مشخصه. با این رویکرد امیدی به رأی مثبت ما نداشته باشند. روند عضویت فنلاند هم با در نظر گرفتن شروط توافق مجدداً باید بررسی شود.
کنسولوسلوکların güvenlik endişelerini
کارشناسان سیاسی در فضای رسانه‌ای ترکیه معتقدند هشدارهای امنیتی آمریکا و اروپا در بحبوحه تنش‌های دیپلماتیک میان ترکیه و غرب به دلیل جلوگیری آنکارا از پیوستن سوئد و فنلاند به ائتلاف ناتو صادر شده است. مسئله‌ای که با اقدامات نجات پرستانه در سوئد و برخی کشورهای اروپایی در حد که حرمت قرآن کریم و اهانت به مقدسات مسلمانان تشدید شده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با انتقاد از رویکرد سلطه محور غرب گفت که کشورهای غربی با سیاست‌های نو استعماری به دنبال حفظ سلطه اقتصادی خود با هزینه دیگران هستند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست کمیسیون همکاری‌های بین‌المللی حزب روسیه یگانه با طعنه به سیاست‌های استعماری کشورهای غربی در اقصا نقاط جهان تاکید کرد که غربی‌ها نمی‌توانند ادعای رهبری اخلاقی داشته باشند. لاوروف افزود جنایت استعماری محدودیت زمانی ندارد و برای همیشه کشورهای غربی را از هر گونه ادعاهای اخلاقی محروم می‌کند، بخصوص که غرایز و خوی استعماری آنها از بین نرفته است. وزیر خارجه روسیه اضافه کرد غرب که شکوفایی خود را از طریق چندین قرن تاراج و استثمار کشورهای دیگر به دست آورده است، همچنان تلاش میکند سلطه خود را به ساری کشورهای دنیا حفظ کند و برتری اقتصادی خود را به هزینه دیگران توسعه دهد. لاوروف افزود غرب نظام بین المللی را بر اساس قانونهای میخواهد که خودشان ابداع یا اختراع کردن. رئیس دومای دولتی روسیه در توییت نوشت تانک های لیوپارد که اولاف شولز صدر اعظم آلمان برای جنگ علیه روسیه به اوکراین میفرستد با سرنوشت تانک های تایگر 80 سال پیش و دوره آلمان نازی دوچار خواهد شد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
مجوز ارسال لئوپارد آلمانی به نظر برخی ها جنگ را در اوکراین می تواند وارد مرحله جدیدی کند. لئوپارد 2 تانکی با برد 5 کیلومتر. این تانک با سایر تانک های زرهی مخفیگاه ها و موانع پیش رو مقابله و با قدرت راه رو باز میکنه. آلمان در ابتدای جنگ اعلام کرده بود نمیخواهد با دادن تسلیحات سنگین به اوکراین مستقیم وارد جنگ با روسیه شود، اما بالاخره این تصمیم را گرفت.
آنچه تعیین کننده است اینکه ما در مشاوره تنگاتنگ با دوستان و متحدان خودمان بتوانیم به آن برسیم.
آلمان اعلام کرده 14 تانک لئوپارد 2 و 40 نفربر زرهی ماردر را به دولت کیف تحویل می‌دهد. آموزش سربازان اوکراینی در خاک خودش را هم بر عهده گرفته. اما بنا به نظرسنجی‌ها به طور میانگین نیمی از مردم مخالفند و ارسال این سلاح‌ها را باعث شعله‌ورتر شدن آتش جنگ و احتمال گسترش آن به خارج از اوکراین می‌دانند. روسیه در قبال ارسال تانک‌ها خط و نشان کشیده و اینکه برای کسانی که این تانک‌ها را هدف قرار دهند جایزه می‌گذارد و از آن سو اوکراین اعلام کرده تانک کافی نیست و غرب باید جنگنده و زیردریایی هم بفرستد. در آلمان هم برخی موافقند.
من معتقدم برای حمایت بهتر از اوکراین در مقابل روسیه دادن جنگنده به این کشور با شرایط همخوانی داره.
اتفاقاتی که بوی گسترش جنگ رو میده. هرچند دولت آلمان برای ارسال نیروی نظامی و جنگنده به اوکراین فعلا اعلام مخالفت کرده. امیر شجاعی، خبرگزاری صداوی سیما، برلین.
ادامه نشر خبرها. وزیر انرژی و منابع آبی تاجیکستان اعلام کرد که این کشور روند پیوستن دوباره به شبکه یکپارچه برق آسیای مرکزی را در سال جاری تکمیل خواهد کرد. دلیر جمعه در مسابقه مطبوعاتی با رسانه‌های محلی تاکید کرد که سیستم برق تاجیکستان برای عملیات شبکه یکپارچه برق آسیای مرکزی کاملا آماده است. و خاطر نشان کرد این پروژه تا کنون حدود 85% پیشرفت داشته است. وزیر نیروی تاجیکستان در این حال گفت اتصال شبکه‌های برق شمال کشور به سامانه برق منطقه‌ای زمان بیشتری می‌برد. سال‌های پیش ازبکستان به عنوان منبع مهم تأمین انرژی آسیای میانه رسما از شبکه برق منطقه‌ای دوران اتحاد جماهیر شوروی خارج و بدین ترتیب این شبکه یکپارچه انرژی منحل شد. مقامات تاجیکستان در آن زمان از تصمیم ازبکستان به عنوان تلاش برای فشار بر همسایگان انتقاد کردند. اقدام ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان را در ماه‌های زمستان با کمبود شدید برق روبرو کرد. موقعیت جغرافیایی ازبکستان آن را به یکی از مهمترین اعضای سیستم یکپارچه برق آسیای میانه تبدیل کرده است، زیرا برق بسیاری از مناطق در قرقیزستان و تاجیکستان از طریق خط‌های برقی که از قلمرو ازبکستان گذر می‌کردند تامین می‌شود. پس از راه اندازی تأسیسات نوی بهره برداری، اکنون تاجیکستان تقریبا به طور کامل نیازهای سالانه خود را در زمینه برق برآورده می کند. با گفته وزارت انرژی و منابع آبی تاجیکستان، سیستم برق تاجیکستان برای عملیات همزمان با شبکه یک پارچه برق آسیای مرکزی کاملا آماده است. طبق گزارش‌ها تاجیکستان آماده تامین برق کشورهای همسایه است. بانک توسعه آسیایی هفته گذشته اعلام کرد که زیرساخت‌های فرامرزی تاجیکستان نقش مهمی در تجارت و تامین انرژی آسیای مرکزی ایفا می‌کند، زیرا با همه کشورهای همسایه در ارتباط است و پاکترین انرژی را دارد. بانک توسعه آسیایی در بررسی تجزیه و تحلیل چشم‌انداز انرژی تا سال 2030 در کشورهای عضو برنامه همکاری اقتصادی منطقه‌ای خاطرنشان کرد تاجیکستان با داشتن توانمندی‌های ویژه در منابع انرژی برق آبی در حال برنامه‌ریزی برای توسعه است و قابلیت صادرات برق به آسیای مرکزی و همچنین افغانستان و پاکستان از طریق پروژه انتقال و تجارت برق آسیای مرکزی آسیای جنوبی مفصول به کسر هزار را دارد. در این حال این گزارش میگوید که وضعیت نامشخص سیاسی در افغانستان که تاجیکستان از طریق آن برق خود را انتقال خواهد داد، پیش بینی در مورد زمان و اینکه پروژه کسر هزار را می توان با موفقیت به بهره برداری رساند دشوار کرده است. گزارش ها بیانگر آن است که تاجیکستان در سال 2018 شروع به صادرات برق به ازبکستان از طریق خط 500 کیلوواتی کرد. تاجیکستان برای پیوستن دوباره به سامانه انتقال انرژی آسیای مرکزی برای هنگام سازی سامانه ها و گسترش تجارت منطقه‌ای در بخش انرژی از بانک توسعه آسیایی حمایت مالی دریافت کرده است. تاجیکستان از طریق 4 خط انتقال برق به سیستم برق ازبکستان و از طریق 3 خط به سیستم برق قرقیزستان و از طریق 2 خط به سیستم برق افغانستان دسترسی دارد. با گفته شرکت برق دولتی تاجیکستان، این کشور برق را به ولایت‌های شمالی افغانستان در تمام طول سال و همسایه ازبکستان فقط در دوره بهار و تابستان تأمین می‌کند. وزیر امور خارجه ایران در سفر به نیکاراگوا با دانیل آرتگا رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. با گزارش در این باره توجه فرمایید.
ماناگوا، اولین ایستگاه سفر وزیر خارجه به آمریکای مرکزی. حسین امیر عبداللهیان در اولین سفر خود به منطقه وارد پایتخت نیکاراگوه شد و مورد استقبال رسمی وزیر خارجه این کشور قرار گرفت.
تا تأکید بکنیم بر دیدگاه‌های مشترکمون و همکاری‌های متنوعی که بین دو کشور جریان داره.
در دیدار رسمی وزرای خارجه دو کشور، یادداشت مکانیسم همکاری و مشورت سیاسی امضا شد.
از طریق امضای این یادداشت تفاهم هر دو کشور سازوکارهای لازم برای رایزنی‌های سیاسی مداوم و مستمر را راه اندازی می‌کنیم که این شامل جلسات کاری در خصوص موضوعات مورد علاقه دو طرف و همچنین همکاری‌ها در حوزه بین‌المللی می‌باشد.
وزیر امور خارجه همچنین از پالایشگاهی در شهر میرامار در 100 کیلومتری پایتخت دیدار کرد. دو کشور در جریان سفر اردیبهشت‌ماه وزیر نفت نیکاراگوئه قراردادهایی در زمینه ارتقا و نوسازی پالایشگاه‌های این کشور امضا کردند.
خوشبختانه نیکاراگوئه در مسیر توسعه قرار داره و گزارش بسیار خوبی از برنامه توسعه پایدار اقتصادی نیکاراگوئه رو استماع کردیم. ما توافق داریم در خصوص گسترش همکاری‌های همه جانبه از جمله در حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی و انرژی.
آخرین مرحله از این سفر دیدار با دانیل اورتگا رئیس جمهوری نیکاراگوئه بود. اورتگا در این دیدار ایستادگی ایران در برابر تحریم‌های ظالمانه غرب را ستود و خواستار اتحاد ملت‌های مستقل و تقویت چند جانبه گرایی شد. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما، نیکاراگوئه، ماناگوا.
هنرمندان قلمزم ایرانی به عشق امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قلم می‌زنند. گزارش بخش بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
میلاد پدر مهربانی ها حضرت علی علیه السلام و روز پدر را به عنوان یک ایرانی مقیم در مالزی به همه ایرانی جهان تبریک میگم.
آقا رسول الله فرمودن من و علی پدران امتیم و ولادت امیرالمؤمنین منتسب به روز پدره.
عید میلاد حضرت علی علیه السلام را به همه هموطنانم تبریک میگم.
من از همین جا دست و پای پدرم که بسیار به گردن من روسیه حق داره و این هنر رو از این بزرگواری آموزش دیدم میبوسم. کلمه امیرالمؤمنین روش یک سال کار شده، با یه انگشتر علی ولی الله، با اون تذیب استثنایی سبب شد یک شخص شیعه بشه، یک شخص کاتولیک. به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. کارهای هنرمندان تابلوی بیشتر به در و دیواره و بسیار زیبا هست، میان نگاه میکنم. ولی یه ویژگی این اثر داره، این هنر ما خرج اهل بیت و خرج قرآن کردم که این تأثیرش جهانی و بین المللی باشه.
گنجینه‌ای بکر و ماندگار که در نخستین جشنواره بین المللی هنرهای قرآنی مالزی تحسین نخست وزیر این کشور را هم برانگیخت.
اینها حلقه های وصل معنویه، بیان هنر رو ببینن و وصل بشن به اون صاحب هنر،
هنر اصیل ایرانی اسلامی.
من بهش میگم موزه متحرک از هنر، معنویت، اعتقادات، ریشه، تمدن، عبادتی که بدون ولا کند عابد، کتابتی است که ابله بروی آب کند. میشه این اثر دستت باشه پرده خانه خدا رو بگیری، میشه این اثر دستت باشه زدیه ابا عبدالله تو دستت بیاد. امیر المؤمنین آقا اسدالله القالب بزرگترین ثروت معنوی جهان هست که در اختیار شیعه خداوند قرار داده. یا علی.
اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتان میکنیم. رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت برای انتخاب سرمربی تیم ملی دو نگاه متفاوت وجود دارد که با توجه به دلایلی که به این نتیجه رسیدیم، انتخاب گزینه داخلی برای هدایت تیم ملی بهتر است. مهدی تاج در مورد اینکه آیا فدراسیون باید متولی ورود به آر و ایران باشد یا سازمان لیگ توضیح داد. به آر مبحث مهمی است و خیلی از کشورها در حال استفاده از این سیستم هستند. برخی کشورها از جمله قطر از ابتدا این کار را انجام دادند و اخیراً کشورهای ازبکستان و تاجیکستان با ظرفیت کمتری وارد این کار شدند. ما نیز باید این مسیر را برویم. فیفا با فدراسیون فوتبال طرف است و ولی قرارداد شرکت مربوطه با وی آر با باشگاه ها می باشد. مسابقات قهرمانی جودو یا دوزیدای بزرگسالان تاجیکستان در دوشنبه برگزار می شود. فدراسیون جودوی تاجیکستان اعتراض داد که مسابقات قهرمانی جودوی جمهوری تاجیکستان در بین بزرگسالان در تاریخ 11 و 12 فوریه در قصر تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی دوشنبه برگزار می شود. در این مسابقات 7 تیم و بیش از 250 کشتیگیر، 230 مرد و 20 زن از تمام مناطق جمهوری تاجیکستان شرکت می کنند. برندگان 14 وزن برای حضور در مسابقات جهانی و منطقه‌ای در تیم ملی جودوی تاجیکستان شرکت خواهند کرد. بخش خبرها را از صدای خراسان شنیدید و ضمن تشکر از همراهیتان دعوت میکنیم به بخش وبگردی توجه نمایید.
سازشی سه کشور برای بنیاد نیروگاه قمراتا یک عنوان مطلبی نشریه تاجیکستان است که در آن گفته می شود وزیران انرژتیک قرغیزستان، قزاقستان و ازبکستان خریده راهی عملی سازی طرح ساختمان نیروگاه قمراتا یک را امضا کردند. به نوشته این نشریه بنا به اطلاع وزارت انرژی قزاقستان در دایره نقشه راه جانب ها درباره شرط های اساسی عملی سازی طرح با سازش رسیدند و قدم های بعدی را برای سری وقت به کار درآوردن نیروگاه معین کردند. قمراتا یک باید بزرگترین نیروگاه قرغیزستان شود. این نیروگاه امکانی با برق تامین کردن کشورهای آسیای مرکزی را فراهم می آورد و تامین منطقه را با آب معتدل می گرداند. آمده است در خبری وزارت انرژی قزاقستان. تالایبک ایبرایف وزیر انرژی قرغیزستان گفته است قمراتا یک برای همه کشورها فایده آور خواهد بود. این نیروگاه کمبودی نیروی برق را در قرغیزستان از بین خواهد برد. یادآور می‌شویم که ماه این سال 2022 پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف ساختمان نیروگاه قمراتا یک را در ولایت جلال آباد آغاز بخشیده بود. سربند این نیروگاه 256 متر و آب انبار آن برای 5.4 میلیارد متر مکعب آب پیش بینی شده است. قمراتا یک با اقتدار 1860 مگاوات و استحصال 5.6 میلیارد کیلووات ساعت برق ساخته می شود. نشریه رسمی جمهوریت در مقاله با نام زیربنیاد خودشناسی ملی یا اجلاسیه که نامه سرنوشت ما را رقم زد می نویسد آموختن دستاوردهای اجلاسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان برای امروزیان و آینده جامعه بسیار مهم است. این نشریه می نویسد تجربه صلح تاجیکان من بعد از جانب سازمان ملل متحد همچون تجربه نادری رسیدن به صلح و ثبات اعتراف گردید و در جریان حل مسئله صلح و آرامی در منطقه های دیگر جهان استفاده برده می شود. جمهوریت در مطلب دیگر با نام دیپلمات آب غایه‌ای که تاجیکستان آن را به تدریج به سطح عمل برآورد می نویسد با تشبث‌های رئیس جمهوری تاجیکستان در ساحه آب به تدریج مفهوم دیپلمات آب به سطح عملی برآمد. یعنی غایه دیپلمات آب از فهمش کلاسیکی آن تفاوت داشته راه اندازی راهکارهای نوی مذاکرات برای حل اختلافات کشورها در استفاده ذخیره های آبی رودخانه های فرامرزی را تقاضا دارد. نشریه جمهوریت در مطلب دیگر در مورد نگرانی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان از اجرای قانون زبان دولتی در مؤسسه های دولتی نوشته است. علیشهر مرزا نبات رئیس ولایت بدخشان طی یک جلسه انتقاد از آن کرده است که آموزش زبان دولتی در کودکستان ها در سطح ضروری عملی نشده معاشرت بیشتر با زبان های محلی صورت می گیرد. و تأکید علیشهر مرزا نبات با این سبب حتی اکثر کارمندان اداره و مؤسسه های دولتی ولایت در بیان فکر با زبان دولتی با مشکل روبرو می شوند. نشریه پارلمانی صدای مردم می نویسد که مجلس نمایندگان تاجیکستان 4 سازشنامه کمک مالی با سازمانهای بین المللی مالی را بررسی و جانبداری کرد. گفته می شود که در عموم مبلغ این سازشنامه های سرمایه گذاری بیش از 160 میلیون دلار را تشکیل داده کمک به بازگشتی مالی است. طرح‌های تصدیق شده برای بخش آب تامین کنی و بهداشت تاجیکستان، تکمیل اداره ذخیره های آب و آبیاری در کشور و بلند برداشتن ثمرناکی نظام آبیاری در حوزه دریاهای وخش و زرافشان پیش بینی شدند. نشریه صدای مردم در مقاله با نام ببر برفی جزا پرزور شد شکار کم می شود از سنگین تر شدن جزا برای شکار ببر برفی در تاجیکستان خبر داده است. مؤلف می نویسد ببر برفی نادرترین حیوان سیاره زمین به شمار می رود. در جمهوری تاجیکستان سرشمار آن به 220 تا 250 سر رسیده است و این نشان دهنده از خط سرخ هم پایان ارزیابی می گردد. یعنی درنده هایی که سرشمارشان تا 500 عدد می باشد خطری از بین رفتنشان به وجود می آید.
خب دوستان شنونده، بخش وبگردی را شنیدیم از همکارم آقای خلیلی و در ادامه بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم که در ابتدای برنامه خدمت شما قرائت شد. از سرگیری پرواز مستقیم سامان ایر در مسیر ارومچی چین، تجارت محور رایزنی مقامات قزاقستان و اتحادیه اوراسیا، و احضار سفیران کشورهای غربی به وزارت خارجه ترکیه در اعتراض به تعطیلی کنسولگری چند کشور اروپایی در استانبول. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
چشمانت راهی به نما تا من از عشق مهیا شد من را برسان تا دل من را برسان تا مفتاقای قبیسان از عشق مهیا شد من را برسان تا دل من را برسان تا مشتاقای قبیسان دل را به یقین بسپار دل را به یقین بسپار بیدار شدم من بیدار شدم